بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آخرین امر از توابع خطابه عبارت است از اخذ وجوه. وجوه یعنی راه ها و روش هایی که باعث میشه که آقای خطیب بتونه به طور کامل در مخاطبین و مستمعین خودش اثر بگذاره. امر چهارم این است که این آقای خطیب اخذ کند به وجوه و راه های اثرگذاری در مخاطبین را. حالا راه اثر گذاشتن در مخاطبین بعضیاش برمیگشت به خود الفاظ که میگفتیم که الفاظی که ادا میشه دارای چه شرایطی باشه، میگشت به خود خطیب که آقای خطیب باید دارای چه خصوصیاتی باشه تا حرفاش اثر بکنه و دارای چه معلوماتی باید باشه، که گفتیم خطیب باید دارای چه معلوماتی باشه که تقسیم بندی هایی کردیم و گفتیم هر خطیبی در هر فن میخواد صحبت بکنه باید در اون فن معلومات او رو داشته باشه، علاوه بر اینکه گفتیم باید جامعه شناس و روانشناس هم علل عموم خطبا باشه و علاوه بر این گفتیم که اون امور رو هم باید خوب بتونه تئوری هایی که در جامعه و جامعه شناسی روانشناسی خونده اینا رو بتونه پیاده کنه و حقیقتش مد نظرمونه نه تئوریش مد نظر باشه. فردا گفتیم بعضی ممکنه درس نخونده باشن به اصطلاح و به طور رسمی، بلکه اون مطالب رو واقعا به طور موهبت الهی داشته باشن و ناجح باشن. اینها مربوط بود به خود خطیب و کلام خطیب حرفی که قبلا خوندیم، بلکه این وجودی که حالا میخوایم بگیم مربوط نیست به لفظ خطیب و خود خطیب، مربوط به این دوتا نیست، اگرچه بیگانه از این دوتا هم نیسته، یعنی نه مربوط به شخص خطیبه و نه مربوط به الفاظیست که خطیب به کار میبره، ولیکن در این حال بیگانه از شخص و الفاظ هم نیست. پس بنابراین این وجوهی رو که ما میگیم باید عقص بشه بشه بر دو قسمه: یک وجوهی که مربوط است به الفاظ، مال خود الفاظ نیست ولیکن بیگانه از الفاظ هم نیست. دو، وجوهی که مربوط به خطیبه، اما نه اینکه مربوط به خطیبه یعنی امری است که در ذات خطیب موجوده، اینجور نیست، اون هم معناش نیست که در ذات الفاظ موجوده، بلکه بیگانه نیست، همین اندازه، این هم در ذات خطیب موجود نیست بلکه بیگانه با خطیب نیست. حالا وقتی که مثلا فرض کنید که در مورد الفاظ یکی این مطالب بود که قبلا خوندیم، اونا مال خود الفاظ، ولیکن نحوه اداء الفاظ، این که یک لفظ رو محکم بگی یا آهسته بگی یا پشت سر هم بگی یا نه به طور تعنی ادا بکنی، این یک حالات برای لفظه، یک عوارض و تواری لفظه، داخل خود لفظ نیست، ولیکن امریست که پیگانه با لفظ نیست، اداء بیگانه از لفظ نیست. حالا آقای خطیب باید هنر رو داشته باشه که وقتی میخواد الفاظ و کلمات رو ادا بکنه در هنگام خطابه بدون اینکه لفظ جای آهسته بگه پشت سر هم ادا کنه که ضوابط نداره، اینا ذوق و سلیقه وابسته است. یه آقای میگه که یه وقت آقای کافی یه روزه خیلی عالی خوش داشت، از استاد میگه چم و دیگه از گفتیم نه کجا نموده، گفت از کتاب سلیقه، از کتاب سلیقه نموده، این دیگه سلیقه آقای خطیب هستش که خودش بتونه اون مطالب رو به نحوهی پیاده کنه، از نظر ادا جوری ادا بکنه که در مستمعین اثر بگذاره، چون برای نحوه صوت و نحوه صدا اثر عجیبی است در مستمع. ممکنه یک مطلب رو انسان با یه جور ادا کنه هیچ اثری نداره، یه مطلب دیگه رو همون مطلب رو شخص آخری با فوت و فند خطابه‌ای بتونه ادا بکنه و خیلی اثر شایانی داشته باشه. این یکی از امور. یکی از امور دیگه که باید عکسش کنه آقای خطیب اموری است که مربوط به خودش در ذات خودش نیست، بلکه بیگانه از خودش هم نیست. مثل اینکه قبلا یه نفر بیاد موقعیت اجتماعی این آقا بیان کنه، اینه که در استدراجات در یادتون باشه این مقدارش گذشت، بیاد موقعیت اجتماعیشو بیان کنه، این آقا کم دشمن جوری زندگی کرده که اصلا دشمن کم داره، همه خاطرخواهشن، همه دوستدارشن، یک نقطه ضعف نداره که کسی دشمنش شده باشه، کسی بهش انتقاد داشته باشه، این کسی بیاد این تعریفا رو براش بکنه. خود آقای خطیب هم موقعی که میخواد سخنرانی میکنه با وضع و هیکل و لباس مناسب با خودش و مناسب با مطلبی که میخواد بگه، هم مناسب با خودش، خب یه روحانی باید لباس مناسب با خودش داشته باشه و مناسب با حرفی که میخواد بزنه و مناسب با مستمعینی که هستن در اونجا، همه اینا رو باید ملاحظه بکنه و از نظر مکانی هم یه جای واسه که همه ببیننش مسلمت باشه. اینا اموری است که آقای خطیب باید در موقع خطابه مراعات بکنه و اینا از توابع خطابنده، این که از اجزاء خطابنده که اگه نباشن خطابه باش لنگ باشه، نه، اینا از محسنات و تزیینات خطابه در حقیقت برده میشن که اگر اینا باشن خطابه محسن تر واقع میشه. دیگه چیزی خیلی فرق با هم نمی کنه، فرضا خود ایشون هم می فهمن که این حرف رو می دادن در استدراجات گذشت. من تا می خواهم بگیم که این امور همونطور که در استدراجات گفتیم یک وقت به عنوان این نگاه بش می کنیم که اون وقت این عمود هستش، اگه به این لحاظ ملاحظه بکنیم که اعانت داره می کنه یه جایی میشه جز استدراجات. اگر چنه این جهت ها ازش، یعنی گاهی هستش که اون نیست بر این که استدلال، بر خود استدلال اون نیست، بر بهتر شدن اونه، فقط این دو جزء توابع حسابش بکنیم و الا یه شبه چیزی بین این هست که ما همین مطالب رو در استدراجات گفتیم. استدراجات یکی از اقسام اعوان شمردیم، اعوان هم جزء خطاب شمردیم، بعد بیم اینا رو در توابع میشماریم. این به لحاظ و اعتباره، به لحاظ اینکه کمک میکنه و در خود خود خطاب مؤثره، به این معنا که اون عمود رو در عمود مؤثره، از این جهت اسمش رو می‌ذاریم جزء خطاب. از این جهتش که گاهی نه فقط مثل پیاز داغ می‌مونه، خیلی اثر نداره، بلکه جلوه رو بیشتر می‌کنه، رنگ‌آمیزی می‌کنه خطاب رو که اگر نباشد هم خطابه می‌بینیم سر جاش مونده، پس بنابراین جزء نیست، روک نیست که اگه نباشه خطاب از بین بره. از این جهت جزء توابع حسابش میاد. الاخذ بالوجوه، المقصود بالاخذ بالوجوه تظاهر الخطیب به امور معبرت انحاله. منظور از اخذ به وجوه و روش ها عبارت از تظاهر خطیب به اموری که پرده بردارنده است از حالش و مؤثر است در مستمع، علی وجه تکون اون وجوه خارجتن از ذات الخطیب و احواله و خارجتن از نفس الفاظهی و احوالها، خارج باشه از خود الفاظ و احوالش و خارج باشه از خود خطیب و احوال خطیب. یعنی این احوالات خطیب نیست از نظر علم و کمال و اینکه باید چه معلوماتی داشته باشد و اینها نیست، از نظر ذات خطیب هم نیست که خطیب باید چه شخصی باشه، این هم نیست، بلکه یک اموریست خارج از ذات خطیب، ولی بیگانه با این هم نیستم تو که بدن خواهیم گفت و همچنین در الفاظش. و تکونو به صناعت و حیله، که این اموری که میگیم اخذش احتیاج به یه خود نیرنگ و خودعه داره و احتیاج به همون یا صناعت همون معنی که کردیم، یعنی تملق و اینها، یا به معنی فتوفن و بالاخره زیرکی و اینها، زیر به کار بردن تجربه بودن. ولذالک یسم ما حاضر امر نفاقا و ریا، چون احتیاج به صنعت و حیله داره، در عرف فن خطابه نامیده شده است به نفاق و ریا، یعنی آقای خطیب باید ریا و نفاق هم در خطابش به کار ببره. ولیکن این لفظ شما رو خیال نکنید که ما میگیم واقعا نفاق و ریا اصطلاحی که در ذهنمون هست، یعنی کار بکنه که واقعیت هم نداشته باشه، نه، ما که اسمش میذاریم نفاق و ریا، چون همونطور که منافق حیله و صنعت به کار ببره، این آقام حیله و صنعت باید به کار ببره، از این جهت که بهش میگیم ریا و نفاق. و حالی که ممکنه خیلی وقتا نه، واقعا ریا هم نباشه، واقعیت داشته باشه، و دو چهره ای هم نباشه، واقعا همونی که در باطنش هست که میگیم باید الفاظش طبق حالات روانیش باشه، واقعا طبق حالات روانیش هم هسته. این که میگیم از باب این است که هم تشابه دارن در این که اونجا هیله و اینا به کار میره، اینجا هیله و اینا به کار میره. این درسته ولیس المقصود بهی به این ام انهو یجب و الا تکون لهو حقیقه کما قد توتیه کلمتون نفاق و ریا و هذا الامر ذات ان ذات الخطیب و لفظه در این حال بیگانه از اون هم نیست. فهو لهو تعلق به عهده ما، یا این وجود تعلق داره به ذات خطیب یا تعلق و ارتباط داره به لفظش، فلذا وجود میشه بر دو قسم، یکی وجودی که خارج از ذات خطیبه ولی یتعلق به خطیب، یکی هم اونهایی که خارج از لفظ خطیبه و یتعلق به الفاظ. این دو قسم میشه. بله آقا، بله بله. الاول ما يتعلق بلفظه و هذا الامر فرضه من الامور الخارج عن ذات الخطيب بلفظه فهو له تعلق و ارتباط به احدهما ای به لفظ و الخطيب فهو لذلك على نوعين، چون تعلق به دو امر داره قهرن به دو قسم میشه. الاول ما يتعلق بلفظه و المقصود به ما يخص هيئه اداء اللفظ و کیفیت النطق به، مقصود به اون وجودی که تعلق به لفظ خطیب داره عبارت است از اون چیزهایی که اختصاص داره و به هیئت اداء لفظ و چگونگی نطق به لفظ، چون یک لفظ ممکنه دو جور انسان نطقش بکنه، به یه جور یک لفظه هیچ الفاظش هم تفاوت نکنه، به یه جور ادا بشه حالت سوال داشته باشه، به یه جور همون ادا بشه حالت تعجب داشته باشه، به یه جور همون ادا بشه حالت اخبار داشته باشه، میشه دیگه بدون اینکه الفاظ عوض بشه، فقط نحوه تلفظ و نحوه ادا جوری میکنه که معانی رو در معانی اثر میذاره، به همون نحوه ادا فرق میکنه. فان الخطیب الناجح من خطیب پیروز کسی است که یستطیع ان یؤدی الفاظه به اصوات و نبرات زیر و بم هایی که مناسب است با عواطف نفسانیش، عواطف نفسانی که پیش خودشه، اول لذی یرید و ان یتظاهر به، یا اون انفعالاتی که میخواد تظاهر به او بکنه ولو در قلبش نباشه. خب این آقا میخواد رفته مثلا برای تسلیت به یک کسی که عزادار، خب اینو کجش نگذیده از اینکه حالا مو عزاداری یا کسی شو پتیسه، ولی خب چیکار میکنه حالا؟ این یه قیافه مخصوصی به خودش میگیره، الفاظ رو یه جور ادا میکنه که این خیال میکنه حالا گریهش میگیره، بخ گریهش گرفته این جور ادا میکنه. خب این برای خاطر این ناچار هم از این کار بکنه، فرق کنید در بعضی موارد چیکار رو نداره. میفرماید که اول لذی یورید و ان یتظاهر به و مناسبتن، یعنی و نبراتن مناسبتن لما یورید ان یحدثه فی نفوس المخاطبین من انفعالات، و باید مناسب باشه با اینی که با اونی که اراده کرده ایجاد کند او را در نفوس مخاطبین از انفعالات. میخواد چی رو در نفس او ایجاد بکنه؟ اون صداش باید موزون و مناسب با اون باشه. و ان یلقیها به نغمات مناسبت لمقصوده و مناسب با معنایی که یرید و افهام حول المخاطبین. ف با نتیجه این که میگیم که باید کلام رو جوری ادا کنه که مناسب با انفعالات خودش باشه و مناسب با انفعالاتی باشه که در طرف میخواد ایجاد بکنه، این است که فیرفع صوته عند موضع الشدت والغضب، وقتی که میخواد بگه من درباره یه چیزی صحبت میکنم که میخواد بگه خیلی ناراحت و عصبانی هستم، این با یواش حرف زدن اینجا سازگار نیست، میخواد خودش رو غضب خودش رو چی کنه؟ روشن بکنه برای مردم، آشکار کنه، در اونها غضب ایجاد کنه. خب اینجا باید چیکار کنه؟ با شدت حرف بزنه، موضع بله اند موضع شدت و الغضب. البته باید خطیبی رو اینجا انتخاب کرد که صداش درانه نباشه که وقتی با شدت حرف بزنه دردن میخوره تازه، یه کسی که صدا هم مناسب باشه با شدت، بله اند موضع شدت و الغضب مثلا. و یخفضه اند موضع اللین، و او رو آرام قرار بده و پایین بیاره
در موقع آرامی و نرمی. و یسرع بهی مرتن و یتعنی اخرى، و سرعت ببرزه به اون صوت در یک بار جایی که مناسبش هست، و تعنی و آهستگی به خرج بده در جای دیگری که مناسب اون. و به نغمت محزنت مره و مفرحه اخرى، و ها کذا حسب الانفعالات النفسیه و حسب المقاصد، این کار را انجام. و قد قلنا سابقا فی الاستدراجات ان هذه الامور، هذه امور ليس لها قواعد مضبوطه ثابته، بل هي تنشا من موهبه يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده، که البته این موهبت تسقل بالمران و تجربه جلا پیدا میکنه به واسطه تمرین و تجربه. اصلش در نهاد انسان هست، ولیکن با تمرین و اینا رو ممکنه جلا بدیم و نما رشد بش بدیم. و علا کل حال ینبغی ان یکون الالقاء، باید القاء کلام معبرن اما یجیش و فی نفس الخطیب، باید تعبیر کننده و پرده بردارنده باشه از اونی که جاری است، جاشه جاشلما ای جرا، معبرن اما یجیش و فی نفس الخطیب من مشاعر ادراکات و حالات نفسیه او یتکلفه ها. این به نظر من میاد که اینجا یه ما کم داشته باشه، او ما یتکلفه ها، یا اون حالات نفسی یا مشاعری که تکلف خرج میده نسبت به اونا، که این همون است که گفتیم اولذی یرید و ان یتظاهر به در صفحه قبل. بله آقا یا وقتی اونجا باشه اونا میبیند ان یکون اقا معبرن اما یریش او معبرن و معبرن اما یرید و ان یحدثه فی نفوس المخاطبین، و باید معبر باشه باز این عبارت القاء خطیب از اونی که اراده کرده که ایجاد کنه در نفوس مخاطبینش. کما ینبغی ان یکون معبرن ایزن ان مقاصده و اغراض الکلامیه، و باز باید پرده برداره از مقاصدی که داره، که چه مقصدی رو با این کلام داره، آیا میخواد ایجاد تعجب کنه یا میخواد اخبار بده مثلا چی، و اغراض هل کلامیه، و همچنین معبر باشه از اهداف کلامی و سخنی، که این سخنی رو که داره میگه برای چی داره میگه، این سخن رو به یه هدفی میگه دیگه، کلامش جوری باشه که اون هدفی که از سخن گفتن داره اون هدف رو تعبیه کنه اون کلام، مثلا خبر باشه و هاکذا. فإن جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام و قد تلقى نفسها بلهجة خبر من دون احداث أي تغییر في نفس الالفاظ، و الفرق يحصل بالنغمة واللهجة، و هذه القدرة على تأدية الكلام المعبر بلهجاته و نغماته و نبراته، این قدرت بر القا نمودن کلام، کلامی که پرده بردارنده باشه به واسطه لهجه هاشو، همون لهجه ها که ملودیه، و نغمات و نبرات و زیر و بم هاش، این قدرت شرط اساس لنجاح الخطیب و پیروزی خطیب، از بذالک یستطیع ان یمتزج به ارواح المستمعین و یبادلهم العواطف و یجذبهم الی، چون به واسطه همین نحوه سخن گفتن میتونه خطیب ممزوج بشه با ارواح مستمعین، با روح اونا که انده ممزوج بشه، یکی بشه و داد و ستد کنه عواطف را، عواطف خودش رو به اونا منتقل کنه، عواطف اونا رو به طرف خودش بیاره، و یجزه به هم اداره. و القاء الکلام الجامد لا یسیر و انفعالات هم، حالا و القاء کلام خوش که هیچ گونه از این خصوصیت گفتیم درش نباشه، همین به صور ساده بیاد یه حرفی رو بزنه که خیلی هم باید حمازه درش بشه، این هیچ اثری در اشخاص نمیگذاره. ولا تنفته له قلوبهم، باز نمیشه برای اون کلام قلوب مردم، ولا عقولهم، بل یکون علی العکس، بلکه اون کلام جامد علی العکس میباشد ممل و ملال آور و مزعج، مزعج یعنی مزاحم، باعث دردسر و اینجور چیزها، و تارد از زعجهو ای تردهو، از عجهو باز تردهو، ما یتعلق بالخطیب، خب اینا اونایی بود که متعلق به کلام بودن، به لفظ بودن. اصلا ما یخص معرفته عند المستمعین، اون چیزی است که مشخص میکنه معرفت و شناسایی آقای خطیب رو نزد مستمعین و مشخص میکنه هیئت و منظر خارجیش را که شکل و قیافه خارجیش در مردم چجوریه، لیکون قوله مقبولا. تا اینکه اینا رو چرا باید تیکر مشخص کرد؟ تا اینکه در اثر اینها قولش مقبول شد. قبلا گفتیم که مردم تابع منقال هستند نه مقبول. دو تا حیثیت داره، جاش فرق میکنه. یه جا ممکنه عمود جوری باشه که اگه اینام نباشه اون کار خودشو میکنه، اینا بهتر میکنه مطلب رو. بله آقا، بله بله، اگر که جوری باشه که اینم باید کمکش بکنه، این میشه جزء اجزا، چون اگه نباشه خطاب رو بمیره. وقد تقدم ذکر بعضهی فی الاستدراجات و هو علا وجهین. حالا ما یتعلق بالخطیب هم بر دو قسمه، قولی و فعلی. اما القولی فمثل سنا علی الخطیب او علی رأی خطیب، خیلی خوش فکره، و اظهار نقصان خصمش، اینکه خصمهاشون ناقص هست، اونا که با این دشمن هست اونا احبادشون چیز ناقص هست، چیزی درشون نمیشه. او ما یذهب الی، یا هر چیزی که به سوی این مطالب میرود، یعنی مثل همین مطالب اظهار نقصان خصمش یا اینکه خیلی کمن و امثال ذلك. و تقریر ما یقتضی اعتقاد الخیر فی، و تقریر یعنی بیان نمودن چیزهایی که اقتضا میکنه اعتقاد داشتن مردم خیر و صلاح را در این آقا و ثقه و اطمینان به قولش. بله آقا، بهی. و اما الفعلی، چون اعتقاد با با هم تذیر میشه،
لیکونه بود مقبولا، این اگه این نباشه مقبول نیست.
بله،
اگه این نباشه مقبول،
یعنی درجات عالی. و اما الفعلی تمثل صعود علی مرتفع کالمنبر فان مشاهده الخطیب لها اکبر الاثر فی الاصغاء الی. چرا؟ برای خاطر اینکه مشاهده جناب خطیب بزرگترین اثر را داره در گوش فرا دادن به سخنانش و ملاحقت و تسلسل کلامه، یعنی پیگیری کردن و تعقیب نمودن، تتابع و پی در پی آمدن سخنانش. این سخنانش که داره پی در پی میاد و پشت سر هم میاد، خب اگه چی باشه به طور زیبا ادا بشه، خب آدم حوصله اینو داره که تعقیب کنه و همطوره گوش بکنه پشت سر هم، و الا یه خودش یک میکرد بقیه لوازم رو این طرف میبره. ولی انتباع به افکارهی و انفعالات نفسیه، یعنی انتباع یعنی تابع شدن و همگون شدن با افکار و انفعالات نفسی آقای من. و مثل ظهور به منظر جذاب و لباس مقبول لمثله و این لازالکه ایزن اثر و البالغ این نفوذ المخاطبین که اینا گذاشته. و مثل الاشارات بالید و العین و الرأس و حرکات البدن و تقاطیع الوجه و ملامحه که اینا معانیش هم گذاشته. فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات، چون همه اینها پرده برمیداره از عواطف نفسانی و مقاصد آقا طرف. اذا احسن الخطیب ان یزعها فی موازعها، بدون هر حرکتی رو، هر یکی از این مطالبی که گفتیم در کجا انجام بده، میخواد یه چیزی رو حماسه بگه با صدا یواش نگه، میخواد یه چیزی تئوری لینی هست با حالت غضب نگه، و حرکات دستش رو اینا رو هم بدونه در کجا به کار بگیره. گفتیم یعنی خطوط بله اون مساوی من مقاطر فهمل و هازا و ها جزا کل فعل له تأثیرون، و همچنین خلاصه هر فعلی که و هر کاری که برای اون تأثیر است بر مدارک و مدارک سامعین الان نحو معاشر نایلهی فعل استدراجات، همه اونا رو باید خطیب اذا احسن این که جزعها بی مواضعها، اینا اثر داره و تعبیر از انفعالات و مقاصد میکنه. والعوام اتبع الالاستدراجات من نقص کلام المعقول منطقی و لهذا السبب تجد ان المتزه، واضحه که اینا دیگه ولی هذا سبب تجد ان المتزهد المتقشف، کسی که خودشو به زهد میزنه و واقعا زهد نداره. و تقشف هم یعنی همین، حالا من دیگه یادم رفت تقشف نگاه کنم که معنی تحت لفظ خودشو نگاه کنم یا فردا میگم. یسیطر علی نفوسهم و اذا کان و ان کان فاسد العقیده او غیر مرضی القول، مرضی القول او سیء التصرفات. خب آدمی است که فاسد العقیده است، قولش مرضی و مقبول نیست، تصرفاتش بده، تصرفات نابجا میکنه، مثلا غاصبانه است، عدوانیه، ولیکن با اینکه اینجوریه چون حالت تزهد به خودش گرفته و مردم خیال میکنه عمر اینقدر میگن اون حالت تزهد به خودش گرفته بود که یه بعضی از صحابه خوب اینا شک کردن که نکنه این حالا مثلا اشتباه داره میکنه، حالا آدم خوبی شاید باشه، دادن آدگاهی بعضی آدم خوبی هم بلا اشتباه میکنن و فلزا تو شک افتاده بودن که حضرت امیر علیه السلام یک روز ماه رمضان ظاهرن دست طبق نقلی که شده فرمودن که سرزده برو کنن همینجور حالیه. بله بعضی از ما نمیگم دیگه از اون که نه بعد که سرزده رفتن دیدم که تو ماه رمضان داره روزشو میخوره اما با نون خشک، بانون خوش داره، اینجور مواظبت میکرد که در خودش حالت زهد را حتی تو تطبیق خانه خونهش چی کرده بود که دیگه عادت شده و کنجبندی شده بود، مثلا اینجور بود یه کارهای عجیب غریبی ازش نکردن در زهدش. خب این فرضات که میگه که بیشتر مناسبت اونها رو تصویر کرده دیگه سم ولی آقا بیشتر مناسبت اونها رو چی آقا؟ نه گفتم اومد خواه ثم انه ينبغي، نه اون که شک کرده بود، ثم انه ينبغي ان يجعل من باب الاخذ بالوجوه. خب یکی از چیزایی که سزاوار است از باب اخذ به وجوه قرار بدیم، یعنی از توابع آخرین قرارش بدیم، اینه توسط به اشعار و خوندن اشعار مناسب، چون شعر خیلی در نفوذ اثر می‌ذاره. خب شما یه مطلبی رو که میگید یه شعرم چاشنیش بکنید این خیلی اثرش بیشتر میشه. مثلا من نهویم برای ان یجعل من باب الاخذ بالوجوه الذی اخذ به وجوهی که یستعین به الخطیب علی التأثیر هو الشعر فانه کما سیأتی آکد فی التأثیر علی العواطف و جاگیرتر است در قلوب فلا ینبغی ان تفوت الخطیب الاستعانه بالشعر. سزاوار نیست که از دست بدهد خطیب استعانت جستنه به واسطه شعر را، او هم در سخنانش بیاره. فیمز جو بهی کلامه و یلطف بهی خطاب تلطیف کنه و روح ببخشه و لطیف کنه به واسطه او خطاب و کلامش رو. لازیم الامثال و الحکم من، به خصوص امثال و حکم از اشعار و نه اشعار مبتذل و اینها رو، اون اشعاری که مسئله ها متضمن مسئله هاست یا حکمت هاست. و لازیم و ماکانم مشهورن لشعرا معروفین. خیلی این تموم شد، حالا بحث چیز رو شروع میکنیم مغالطه رو که اگر وقت بکنیم این بنر رو اعلام شد بلا آقا مغالطه وفیها ثلاثه مباحث المقدمات و اجزاء صناعت ذاتیه و اجزاء صناعت العرضیه که اینا انشاءالله در ضمن مباحث خودش روشن خواهد شد که مقصود چی. المبحث الاول المقدمات، معنی المغالطه و به مازا تتحقق. هر قیاسی که مقدمه ایشون دارن میفرمان، هر قیاسی که کسی بهش استدلال میکنه قهرن یک وضعی و معتقدی رو از بین میبره و واژگون میکنه. هر قیاسی که این خصوصیت داشته باشه که در اثر اون قیاس یک عقیده از بین میره، ما به این قیاس میگیم تفکیت، چون در لغت تفکیت معنای این است که یک کسی را انسان بالقوه و بالقساوه بگیره، هیچ بابی رحمی، خلاصه کسی رو بگیره و عقد بکنه، اینو بیان تعمیم. ما هم کسی رو به واسطه سنتیز با واسطه چیز دیگری بزنه، روم مثلا اینو بزنه، این تحقیق در لغت اصل لغت تحقیق. اون وقت چون در به طور مجاز جایی که به واسطه سخن هم کسی رو انسان عقد بکنه و بگیردش به واسطه سخن گفتن و حرف زدن و به جایی که با دست بزنتش با شمشیر بزنتش با سخنان آتشین و استدلالات آتشین حرفای او رو از بین ببره، مجازن به این هم گفته شده است تبکیت. خب حالا این تبکیت برداره، یک وقت هستش که در تبکیت یقینیات به کار برده شده، یک وقت در این تبکیت مشکورات به کار برده شده. اگر که در تبکیت ما یقینیات به کار برده شده باشه، میگن تبکیت برهانی، اسمش بزن تبکیت برهانی و این ربطی به مغالطه البته نداره، ولی اسمش تبکیت برهانی هست. و اما اگر که تشکیل شده باشه از مسلمات و مشهورات، اینو بهش میگن تبکیت جدلی. و اما اگر که تشکیل شده باشه از مقدمات که یشبه به احده ما، این یا شباهت داره به مشهورات یا شباهت داره به مسلمات، ولی واقعا از مشهورات و مسلمات نیسته، یه دستکاری شده، یک شعبد بازی و یه مطمئن شما شده برنگی به خرج داده شخص و مقدماتی رو در یک قیاسی به کار گرفته که در ظاهر اشخاص خیال میکنن این مشهورات و مسلمات، ولی واقعا اینجور نیسته. این رو همش بگیم بعضی از استدلالات هستش که واقعا تبکیت برهانی نیست ولی شبیه تبکیت برهانی، بعضی هم هستش که واقعا تبکیت جدلی نیست شبیه تبکیت جدلی. این دو قسمی را که شبیه تبکیت مغالطی یا تبکیت جدلیه اسمشو بذارن مغالطه، که این مغالطه پس بر دو قسم شد، که این مغالطه انجام شدنش یا به خاطر قصوری است در آقای مغالط که خودش توجه نمیفهمه که این یقینی نیست همینه یقینی، یا این مشهور و مسلم نیست شبیه به اون، و یا اینکه نه خودش میفهمه میخواهد عمدن و قصدن به خاطر اینکه دیگران رو در چاله بیندازه میاد شبیه مشهورات یا مشهوری یا یقینیات رو به کار میگیره. فرقی نیست در اینکه مغالطه در نامیدن قیاس به مغالطه بین این که شبیه به برهان باشه یا جدل، بین این که قصد قائس آیا انداختن دیگری به غلط باشه یا قصدش این نباشه بلکه در اثر نقصان خودش این کارو داره میکنه، در تمام این صور میشه مغالطه.
صناعتش
مقتضای بعض کلمات آقایون اینه، ولی مقتضای بعض چیز میگه نه خیلی ما به هر داشت میگیم مغالطه. بله آقا نه، صنعت مغالطه این نیست که افتراض کرده بشه، حتما لازم مغالطه رو که میخونین به خاطر اینه، این صنعت رو چرا فرا میگیریم به خاطر اینکه هم افتراض کنیم هم به کار بگیریم، اما نه اینکه خودش توش مقتضا احتراز کردن، نه این یه صنعتی است که فراگیریش این فایده رو داره.
تو گذاشتیم مقالطه.
بله آقا به هر دوش میگیم مقالطه.
شخصی
بله به هر دوش میگیم مقالطه. اون تا اون مقالطه عمدیه، اون مقالطه به غلط میاندازه عمدن، اون صحبن و انقدر به داقت شده. بله آقا نه گاهی گفتیم اینو قبلا هم گفتیم، گاهی به مقالطه ها شبیه زدن میشه، گاهی در خطابه مغالطه ممکنه به کار بره، به این معنی در خطابه مغالطه ممکنه به کار بره، این خطابه مغالطه
تنکیه مغالطه.
بله کل قیاس نتیجت هون تکون و نقضن لوز امنال اوزا، هر قیاسی که ثمرش بوده باشد واژگون کردن وضعی از اوزا و رأی و عقیده از حقائق، یسمى به اصطلاح المنطقیین تبکیتا. به اعتبار چرا میگن تبکیت؟ به اعتبار انه تبکیت لصاحب ذلک الوضع، چون این قیاس در حقیقت تبکیت اون صاحب اون بدعه، یعنی کسی که اون عقیده رو داشته و واسه این قیاس عقیدهش واجب شده، این در حقیقت او رو که انا به شدت و به قساوت گرفتن، که انا بهش زدن، از این جهت بهش میگیم تبکید به خود این، اون تبکید حالت اونها، بلکه این چون این مسببش بوده، از این جهت به خود قیاس میگیم تبکید. فاذا کانت مواد دو من الیقینیات قیل لهم تبکیت برهانی، و اذا کانت من المشکورات و المسلمات، اونم از اون مشکوراتی با شراطی گفتیم در جدل، البته نه هر مشکوری، قیل له تبکیت جدلی. و اذا لم تکن مواد دو من الیقینیات ولا من المشکورات و المسلمات او کانت منها، این یه قسمیست که من از خارجون نگفتم، که اگر از یقینیات اون مشهورات هم باشه ولیکن صورت قیاس منتج نباشه، باز هم میشه مغالطه. اگر یقینیات اونام باشه ولیکن صورت قیاس منتج نباشه، این هم میشه مغالطه. ولیکن لم تکن صورت القیاس صحیحتن علا حسب قوانینه فلا بد ان یکون القیاس و این ازن شبیهن بالحق والیقین. اگر که مشهورات یعنی یقینیات درش به کار برده شده، او شبیهن بالمشهور مادتن او هیئتن فیلتبس و امرو علی المخاطب و یربج و علی، ترویج میشه بر او و یکون و اندهو فی معرض تسلیم، حالا چرا لقصور فی یا لقفلتن، یا الان توجه نداره یا بخاطر که اصلا کوتاه فکره، و الا فلا یستحق و اندیسمی قیاسن، و الا چون در معرض تسلیم هست اسمشو بذاریم قیاس، و الا استحقاق این که نامیده بشه قیاس نداره، چون قیاس نیست که نتیجه بده، این که نتیجه رو نمیده، که فرض اینه که یا موادش خرابه یا هیئتش خرابه، نتیجه نمیده، ولیکن چون در معرض این است که کسی سر فرود بیاره در جلوش، مثل جایی که در مقابل قیاس حقیقی سر فرود میآورن، از این جهت بالمجاز اسمشو بذاریم قیاس. و حالا پس کل مغالطات یسمى بالقياس مجازا و مسامحتا، و علا هذا فهو بلاغا فهم نمی کنه همش هیعتش چرا بلی؟ یعنی نه آخه دو بومی اون است که آخه دو چیز داشتیم، اذا لم تکن مواد دو من الیقینیات ولا من المشکورات و المسلمات او کانت منها، این صورت که منها باشه ولیکن هیئت منتج نباشه، صورت بعدش اینه که شبیه مشکور باشه مادتن یا هیئتن، یعنی دو صورت داره، مواد شبیه مشکوره هیئتش درسته، یا نه موادش واقعا مشکوره هیئت خرابه، تمام اینا لای استحقایی که قیاد هم مواد خرابه، مواد یعنی جوری نیست که لوزل، یعنی این آقا هم بوده غفلتن هست درست توجه نداشت، بلکه ایجاد یعنی این هم درش نفسی جنگ تا توجه پیدا کرد اینجور نیست، لای از تهیه قایست میشون میزنید،
یعنی
اون لوزل هم از چه نظر بود؟ اون لوزل هم که میگفتیم یعنی اگر پذیرفته باشه، یعنی اگه باطل هم باشه اونجور میگفتیم، نه اینجا البته با اونجا اینطور میتونیم قابل، اگر یعنی یه تهافتکی باشه که اونجا ما گفتیم که اگر خرابم باشه اسمشو میذاریم لا یستحق، یعنی اونجا میگیم یعنی دوم یعنی کدوم اون که اولیه ازالم خیال کنم اینجا رو بله او کانت من المشکورات، آخه لم تکن مواد دو من الیقینیات ولا من المشکورات و المسلمات، که تبکید برهانی و جدلی نباشه اون، حالا یا کانت منها ولیکن صورتش درست نباشه، این صورت که لای از دهد اونجا که لم تکن مواد دو من الیقینیات ولا مشکورات، صورت درست باشه، بلا که میرم ماده وقتی درست نباشه، ماده وقتی درست نباشه این چطور میتونه یقین بیاره؟ میدونم هیئت درسته، قبوله، قبول داریم اینا، قبول داریم، ولی میگیم یعنی اگر لو سلم نتیجه خواهد داد، اینو قبول داریم. چون هیئت جوری است که بلکه لا یستحق. چرا؟ برای که قیاسونه که واقعا این نتیجه درست داشته باشه. اونجا اسمش رو می‌ذاشتیم از نظر، ولی استحقاق واقعی رو نداره. ما پیش از اینکه اینجا نمی‌گیم که، ما می‌گیم استحقاق واقعی رو نداره. و الا فلا یستحق ان یسمى قیاسا. و الا هذا فان کان شبیها بالبرهان سمیا سفسطائیا و صناعته سفسطه. و این کانه شبیهن به جدل سمیه مشاغبیگن که شاغبه یعنی شار فتنه جویی کرد. شغب به معنی استرار بلوا فتنه. و صناعت هو مشاغبه و سبب و کل من السفسطه و المشاغبه لا تیخلو ان احد شیئین اما الغلط حقیقتا من الغایث که خودش واقعا غلط داره میکنه و اشتباه میکنه و اما تعمد و تقلیت الغیر و ایقاع الغیر فی الغلط و انتباهی الالغلط با انتباه خود آقای قائس به غلط. اگر این از تعمد در می اومد حالا که داره که تحصیل شده باشه ذکر کردم و علا کل من هما یقال له مغالط و به خود قائس میگن مغالط و قیاسه و مغالطه و به اعتبار انه فی کلل حالین و قیاسه و مغالطتون. چرا؟ به اعتبار انه فی کلل حالین یکون و ناقضن لوضع ما، چون ناقض یه وضعی است بالاخره در هر دو صورت یه وضعی رو نقض میکنه، حالا چه خودش در اثر غلط خودش باشه چه در اثر این که باشه که خودش میفهمه ولی دیگری که نمیفهمه، موضع اون دیگری نقض میشه، چون نقض میشه بهش مغالطه گفته میشه بالاخره.
میشه
مسلمات که اینجا بگید در مقابل مشکورات مسلمات، یعنی اونی که در مقابل اونو، یعنی فقط نظریه خودشه یا خودش از یه جای تقلید کرده فقط، اما همه قبولش نداره.
هر مشهور مسلم است،
هر مشهور نه مسلم اینطور نیست که هر مشهور مسلم باشه، بلا که میشه بشه استنداد کرد چون نمیتونه تقاشی ازش بکنه، ولی میشه بشه استنداد کرد چون ممکنه یه وقتی مشهور قبول نداره نه هم. یه مشمول بلاکن میشه بهش استدلال که چون اون نمیتونه تحاشی از مشمول بکنه،
یعنی بالاخره وقتی ما میخوایم استدلال کنیم باید اون طرف قبولش کرده باشه، درسته؟
لازم نیست نتونه ردش بکنه کافیه، لازم نیست قلبا قبول کرده بود، مثل خطابه نیست که اقناع میخوایم ایجاد بکنه، فقط میخوایم وضع این کارش بکنیم که این مشموله میره با مشمول جور در نمیاد، حرفش به این اندازه نرد بشه کافیه.
یه
تفریه
اعتراف کرده این
یه چیزی شبیه اعتراف باشه به سلام بکنه، بله و علا هزا فالمغالطت التي نعنيها هنا تشمل القسمين الغلط و تعمد و تقلید و من اجل ذلك الاعتبار ای اعتبار و نقض هیل و از اما هیل له تبکیت مقابغالطی. خب و به خاطر اون اعتباری که قبلا گفتیم که اون اعتباری که قبلا گفتیم عبارت از این بود که این قیاس باید یه و این قیاسی که یک جای رو نقض میکنه گفتیم اسمش می‌ذاریم تبکیت دیگه، هر قیاسی که اسمش نمی‌ذاریم تبکیت، و چون مغالطه قهرن این کار ازش میاد که یه نقضی رو یه وضعی رو نقض میکنه، به این اعتبار هم بهش میگیم تبکیت مغالطی، چون گفتیم که تبکیت به چه قیاسی میگیم تبکیت، به اون قیاس میگیم که نقض وضع نتیجهش باشه، و چون مغالطه چه شق اولش چه شق دومش این اعتبار درش هست که نقض وضعی رو میکنه، از اینجا تبکیت مغالطی بهش میگیم. قیل له تبکیت مغالطی و ان کان فی الحقیقت تذلیلا لا تبکیتا، اگر چه در حقیقت باید به این بگیم تذلیل نه تبکیت، به خاطر اینکه تبکیت عبارت از اینکه یه چیز رو از کسی بگیرن به زور، واقعا بگیرن، اونجا که نگرفتن واقعا این گمراه کردن، عقدش درسته مثلا چون ازش نگرفته باشیم واقعا، ولی گمراهش کردیم، خیال دیگه میکنه که عقدش درسته است، خیال میکنه که حرفش غلط بوده. و این کان فی الحقیقت تذلیلا لا تبکیتا کما قد یقال لهو به حسب غرض آخر، این لهو و اون قیل لهو دوتاش به مغالطه برمیگرده، این تو دیگه ایشون زمین مذکر برگردوندن بهش خلافا لجای دیگه زمین مؤنث و قلبه دارم که به او برمیگرده فقط کما قد یقال له به حسب غرض آخر امتحان او اناد، که گاهی هم به مغالطه به حسب غرض دیگری اسم امتحان یا اناد گذاشته میشه. به صفحه دیگه جلوتون نگاه کنید، و المغالطه به معنا فلان فتسمى امتحانا او فلان فتسمى انادا، که اسم خود اناد و مغالطه و امتحان اسم خود مغالطه است، اما به حسب غرض دیگری. اگر مثلا کسی از اینکه یک استدلال این چنینی میکنه میخواد طرف رو امتحان کنه، غرضش اینه که این میتونه جواب بده اگه کسی مغالطه کرد یا نه، درست، یا یه من عقیدم اینه، حالا میخواد امتحانش کنه نه چجوره تو این عقیده خوب پوش کار کرده، چارچوب مثلا همه یه سبد سغورش کرده یا نه، یه اشکال مغالطه تو یه قیاس مغالطه در علیه اون مذهبش اقامه میکنه، این میتونه جواب بده یا نه. حالا این نتونستم جواب بده، بعد خودش بهش میگه فلان جاش اشکال داشت به من، اینش میام امتحان، این مغالطه هست ولی اسمش امتحانه. یه وقت هم هستش که نه، غرض دیگری در کار داره و میخواد او رو عاجز بکنه و مصر بر مطلب خودش باطل خودش هم هست، اونو میگیم مدافع ها، که حالا بعدا اسم چیزاش خواهد آمد.
نمیشه از طریق اون مشاهده و سبسطه به این مطلب تفکیل بسانه؟
بله؟
طریق مشاهده و سبسطه
چرا مطلب چرا میگیم؟ بعدا میگیم
این کانو به حقیقت تفکیل اونجا به تفکیل نباشیم
اونجایی که الان نسبت به این نسبت به این چرا؟ این تفکیل که گفتیم میشه برازیم از این بار که یه آقای فرض کنیم که قبلا هم گفتیم یه نفر هستش که یه عقاید باطل داره، ما از راه حق الان نمیتونیم اینو قانع بکنیم، فقط یه برهان مغالطه داریم که این میدونه من تو جواب بده. چیکار میکنیم؟ این برهان مغالطه رو نشون میدیم، این دست از مفهوم خودش بعد وارد شک براش پیدا میشه، ادله ای که اثبات میکنه اون مطلب ما رو اقامه میکنه، بعد به اون مطلب یقین پیدا میکنه به این معنا در راه، ولی این نسبت به خود عقیده خودش تعدیل میده، عقیدش که نسبت به عقیده خودش کبرایش کرده.
و این کانا ممکنه نوشت هم شده که همیشه تعدیله، یعنی اگرچه هم تعدیل باشه
نه بیره یا این هم احتمال هست، الان درست این احتمال بدن که اینش مستقیه باشه نه و این کانا، یعنی اگرچه در حقیقت تعدیل باشه، البته یه خورده
لا تبکی
نه خود همین زمیرا همش برمیه به مغالطه دیگه، شما موقع به راه برگردید استخدام میشه
خلاف ظاهره، نه به همون مغالطه
برگردید، خب ولی این اعتباری که چرا بشه تبکیل خوده، خب ظاهرش خودش تبکیل وست به متعلقه
تبدیل هم این
گمراه میدونم، آخه شما میگه این مغالطه تبدیله چون رایش تبدیله، این وصف حال متعلق
معنی چه میگه تبدیله چی میکنه چی تبدیل یه موقع تبدیلمون
نه نتیجه قایته میکنه،
یه
موقع تبدیل
راه
هست
چی میگه،
یعنی ما رو از راه منحرف میکنه، ولی ممکنه باز به همون نتیجه برسیم، از راه منحرف میکنه، یعنی راه واقعیش نیست دیگه، راه واقعیش نه، یعنی این شخص رو این قیاس اینو گمراه میکنه، یعنی چی گمراه میکنی؟ یعنی عقده باطل بوده ازش
میگه،
یا عقده صحیح بوده ازش میگیری،
دانش اینه که فاهمی تبکیت و تذریح هر دو خواهد باشه،
بله
دانش اینه که تذریح و تبکیت
هر دو خواهد باشه، هر که زماهر دانش به یه جا برمیگرده. خب این لا تبکیت ها یعنی تبکیت مغالطه بهش میگن، اگر چه در حقیق ولیکن از هر به نظر من معنی اوله نه این معنا، یعنی استحقاق نداره که اسمشو بذاریم تبکیت واقعا، ولیکن و حقیقت چون حقیقتش تذلیله، ولی اشکال نداره اسمش گذاشتن تبکید، چون اون اعتباری که گفتیم درش هست، اون اعتباری که گفتیم به نقض وضع میکنه کدوم و من اجل ذالک الاعتبار اسمش گذاشتن تبکید مغالطی، اگرچه در حقیقت تذلیل نه تبکیده، یعنی واقعش رو بخوام حساب کنیم تذلیل تبکید نیست، ولیکن چون اون اعتباری که وجه تسمیه تبکید در بقیه شد در اینجا موجوده، از این جهت بهش گفتن تبکید، که اون اعتبار عبارت از چی؟ اول کلام گفتیم که کل قیاس نتیجه نقضن تبکید ها، به اعتباری که تبکید طرف هسته، چون این هم در اینجا داره از این جهت بهش میگم، ولی که واقعش رو بخوایم حساب بکنیم این نیستش که اونو تبکید کردی، ولی اونو تدلیل کردی در اینجا ها. و علم و در همه صورش این هست، این نتیجهش هست، چون آقای قایس چه خودش خطا کرده باشه چه مخصوصا دیگری رو به غلط میاندازه، در حقیقت بر دیگری مثلا با اشتباه مشتبه میکنه دیگه، پس در حقیقت دیگری داره تبدیل میکنه. در تمام موارد مغالطه دیگری داره و امر رو بر دیگری مشتبه میکنه. پس در همه این موارد تزمین در کار هست، برای که اگه خودش اشتباه کرده، برای که اون طرف اشتباهی رو نمیفهمه، این در اثر اشتباه خودش داره اون رو اشتباه میده، یا عمدن داره اون رو اشتباه میده، در هر دو صورت اینو تزمین کرده. و علم حالا بعد ما اون در تیتر بحثمون این بود معنی المغالطه که معناش روشن شد، و به مازا تتحقق المغالطه، مغالطه چرا به چی محقق میشه اصلا. حالا این فعلا میخواد سبب اون دومی رو بگه. فعلا ان سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يسهل جعله قياسا و رواجها على العقول، این که این آقا تونسته بیاد شبیه به مشهور رو در قیاس خودش قرار بده، یا شبیه به مسلمات رو در قیاس خودش قرار بده و به مفهوم قیاس مغالطی درست بکنه، این سببش چیه؟ مردم میتونن چه کاری رو بکنه؟ میگه بله، چون خیلی مردم عوام مخصوصا در اثر پایین بودن سطح تفکر، خیلی چیزایی که واقعا درست نیست ولی شبیه به مشهور، این شبیه به مسلمات خودشون یا مسلمات همه، این چون شبیه بهمونه اینو قیاس برامون میکنن، اونم قبول میکنن. چون این چنینه، این آقا میاد در صورتی که میخواد تعمد بر تقلید داشته باشه، میاد چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. داره که اینو قبول نمیکنه، بیا ما از این استدلال درست کنیم، مطلب رو بقبولونیم بشه. و یا اینکه در اثری که خودش از همون مردمه، یک شبیه مشهور خیال میکنه مشهور، در اصل خودش از همون مردمه و توجه نداره با این شبیه مشهور، این به درد نمیخوره، به خاطر اینکه اینجوریه میاد مغالطه میکنه، یعنی یک قیاسی تشکیل میده که از همونها در اثر اینکه توجه نداره خودش. بعد بله
مطلب خیلی داره
خود طرف من
از
علا
مطلب
اینقدر
دقیقه
بود که باید اینقدر ضریفه، یعنی نه خب اشکال نه گایم بچش این بشه، اشکال نه مثلا یه مطلبی خیلی شباهت زیاد به یه مطلب حقی داره که فارقش خیلی ضریفه، یعنی نمیشه فرق خدا فارق خیلی داره، اینجا هم گایی علتش میشه. وعلم ان سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يسهل جعله قياسا هو رواجها على العقول، رواج و انتشار اون مواد هست بر عقول، و سبب الرواج سبب اینکه رواج پیدا کرده و انتشار پیدا کرده اون مواد اون چنینی بر عقول چیه؟ مشابهت و قالل حق در اونایی که تبکیتش میشه تبکیت شبیه به برهان، یعنی گفتیم که میشه فحصتائی یا مشهور در اون قسم مشابهش. ولا تروج علی العقول فیشتبه علیها الحال لولا قلت التمییز و ضعف الانتباه، و سبب الرواج مشابهت و حال الحق اول مشهور. ولا تروج علی العقول فیشتبه علیها الحال، یعنی خود اون حق و اون مشهور واقعی و حق اون رواج بر عقول نداره، یعنی وقوف درستی بر اون ندارن، اون وقت فیشتبه علیها الحال بر عقول حال لولا قلت التمییز و ضعف الانتباه. بله آقا،
یعنی میگه
این
به
صد
بر
عقود رواج
پیدا
نمی کنه
تا مشتبه بشه.
حالا این اونو بله علیه الحال لولا قلت و تمیز و ضعف الانتباه، این یه جور بگیم ولا تروج علی العقول فیشتبه علیه الحال، یعنی ترویج بر عقول پیدا نمی کنه تا در اثر این ترویج اشتباه بشه در اونها حال، اگر نبوده باشد قلت تمیز و ضعف انتباه، یعنی اگر این نباشه اینجور پیدا نمیشه، یعنی مایش قلت تمیز و ضعف انتباهه. فیخلط الذهن یا فیخلط الذهن بین المتشابهین، چون تمیز نیز انتباه کمه، فلزا خط میکنه ذهن بین هر دو متشابه، یعنی این متشابه ناحق با اون حق، و یجعل الحکم الخاص به احد همال الاخر، حکمی که ویژه یکیشونه مال اون حقه یا مال اون مشغول واقعیه، او رو میاره در این شبیه به عقل، شبیه به مشغول، من غیر ان یشعر بذلک، بدون اینکه التفات به این پیدا بکنه. سواء کان این قلت تمییز و خلط از قبل نفس قایس او من قبل المخاطب اذ یروج علیه ذلک، چون بر آقای مخاطب ترویج شده اون مشکوک شبیه به حق و شبیه به باطل، و این داره سوء استفاده میکنه. گاهی خودش واقعا از آدمی است که در اثر ضعف انتباه اونها خودش تشخیص نداده، گاهی نه خودش میفهمه، دیگران چون میبینه که اونا تشخیص نمیدن سوء استفاده میکنه بر دیگران. و هازا نظیر و مالوز الحاسب احد العددین مکان الاخر لمشابهت بینهما فیشتبه علی. خیلی آخه دو با نه دیدید که اشتباه میشه. خب این میخواد دو در دو ضرب کنه، میشنوه نه در نه ضرب میکنه مثلا، این یه اشتباهی است که حالا خودش میدونه. این آقا گفته که از مثلا ضرب سود یا چیزی شدید گفت دو ضرب در دو، میگه نه این گفت نه ضرب در نه. نگاه کن یه ذره گوش میکنه چون شباهت داره دیگه، اون به ذهنشون هم میاد که برای همین درست میگه این گفته نه ضرب در نه، این کلا سرش میذاره پول بیشتری ازش میگه مثلا. ببین کما لو وضع الحاسب احد العدین مکان الاخر لمشابهت بینهما فیشتبه علی، مشابهت در اثر نوشتن خودش هیئت نوشتنش با هم مشابهت داشته باشه. حالا مثلا در عربی طور هست زیاد هم شده اینجور چیزا، فیقع له الغلط فی الحساب به جمع او طرح به واسه جمع یا طرح در منها یا نحوه اینها. مثلا لو ان احدا تمثل في ذهنه معنا من معان المشترك في موضع معنا اخر، في موضع معنا اخر له، یا یک کسی تمثل و تجسم پیدا کنه در ذهنش معنایی از معانی مشترک در یه جایی که معنای دیگری است برای این لفظ مشترک. یه لفظ عین داره یه جا بوده این معنی دیگری داره، این به جای اون معنای واقعیش که در اینجا منظوره معنای دیگر غیر واقعی در ذهنش بیاد. خب ممکنه اینو پایه استدلالات قرار بده. حالا گاهی ممکنه خودش نفهمه و اینجور بشه، اینجور مقالطه از ناحیه خودش. گاهی ممکنه که نه خودش میدونه بلکه دیگران توجه ندارن، به واسطه دیگران تقلید میکنه. و هو غافل عن استعمال این فی المعنی الاخر، و این شخص غافل است از استعمال شدن مشترک در معنای آخر که اون حقه. فلا محاله یعطی للمعنی الذی تمثله اعطا میکنه به اون معنایی که مجسمش کرده تو ذهن خودش. چی رو اعطا میکنه؟ الحکم المختص بذالک المعنی الاخر، حکمی که اختصاص به اون معنا داره و در این روایت یا این آیه مال اون ذکر شده، اون رو میاره تو این معنایی که خیال کرده معنای این لفظه. فیقلو و قد یتعمد ذالک لیوق اول غلط غیره من قلیل التمییز. والخلاصه انه لولا قلت التمییز و ضعف الانتباه و القصور الذهنی در اشخاص قال یا قایس دیگران لما تحققت مقالته ولا تمت لها صناعه، ان البشر مرتكس الى قمه راسه بالمغالطات والخلافات، مرتكس ارتكس في امر وقع ولم ينجو، یعنی توش افتاد و دیگه نتونست نجات پیدا بکنه. و من سوء الحظ ان البشر مرتكس الى قمه راسه تا نوک سرش به مغالطات و خلافات به خاطر سبب قصور ذهنی همگانی که لا یکاد و یخلو منو انسانون ولو قلیلن، ولو به اندازه کوتاه هر انسانی بالاخره یک مواردی داره که اشتباه و غلط درش هست. خیلی زمانی بزرگان انسان بوده کتابش این که بر اون کتاب هاشیه میزه اشکالات رو میگیره، خب اون موارد که اون آقا مغالطه کرده دیگه، مغالطه ها نگه تقلید نکرده، مغالطه قسم اولیشه، این قایز خودش در غلط افتاد، فلذا این هاشیه میزه که اینجا اشتباه کرده، اونم بر حرف اون یاداش بیاد میزه. و کم این تا حالا یه نفر نشد پیدا بشه که همه سخنانش خالی از این باشه. بله سرتاپا قورتبر در این چیزا، الا من خصه الله تعالی به رحمت من عباد صالحین الذین هم فی الناس کالنقطه فی البحر الخزم، خزم یعنی بحر واسع. ان الانسان البدی آیه شریفه رو هم تأیید این گفتار خودشون قرار میدن دیگه، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صلی الله علیه و آله.